تجربه تاریخی به هر حال نشون میده. ما این رو تو ایران در ارتباط با خرمشهر و همینطور در افغانستان با ورود قوای شوروی در عراق و در جای دیگه دیدیم. اگر واقعا روسیه امیدوار بود که با یک حمله به حساب برق‌آسا و از بین بردن برخی از توانایی‌های ارتش اوکراین مقاومت مردمی را هم در هم بشکنه، ولی ما دیدیم در جاهای دیگه و اکنون داریم در خود کیف این رو میبینیم که مردم وارد میدان میشن. اینکه حالا چقدر این مردم از دولت خودشون راضی بودن یا ناراضی بودن، این فاکتورها در این گونه مسائل وقتی دشمن خارجی هست به حساب نمیاد. مردم میان و مقاومت میکنن و این رو ما داریم الان در اوکراین میبینیم. اما یک تصویر کلی بدم از اینکه با توجه به منابع آزاد و اونچه که در دست ماست واقعا داره چی میگذره از نظر نظامی. ما میدونیم که نیروهای روسی وارد اطراف کیف شدن، به منطقه آبولون حدود 5 مایلی حتی به شمال کیف هم رسیدن. به نظر میرسه که بیشتر فعالیت اینها در غرب رودخانه دنیپر باشه، یعنی اطراف کیف باشه. تا حالا به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادند و در یک مورد ما می‌بینیم که از شهر چرنیهیو، یعنی 153 کیلومتری شمال کیف، چرنیهیو از اونجا رد شدن. این به خاطر مقاومت مردمی بوده، شهر رو دور زدن و رسیدن به کنوتوب که یه شهر دیگه است و از اونجا دارن خودشون رو به کیف میرسونن. واحدهایی از لشکر 76 هوابرد روسیه در جنوب بلاروس مستقر شدن. اینا با گذشتن از اطراف چرنیهیو دارن بیشتر سرازیر میشن به طرف کیف که کمک بکنن به نیروهای روسی که در اونجا هستن. در جنوب اوکراین ما میدونیم که نیروهای روسی شهر خرسون را اشغال کردن. این شهر خرسون در واقع همون شمال غرب جزیره کریمی است و به احتمال زیاد دارن حرکت میکنن به شهر ملیتوپول رو که در شرق اوکراین هست، اون رو هم خواهم گرفت که این در واقع در جنوب اوکراین داره چی میگذره. اما یک نکته دیگه اینه که نیروهای روسی بنا به گزارشات و منابع آزاد در شهر ستولین که در بلاروس هست اونجا مستقر شدن برای باز کردن یک خط حمله دیگه به طرف شهر ریبنه. ریبنه حدود 337 کیلومتری غرب کیف است به طرف لهستان، یعنی یه جبهه دیگه دارن از اون طرف باز میکنن. اینا تقریبا وضعیت کلی هست و این نشون میده با به رغم همه این به هر حال تمهیداتی که روسیه قائل شد، اون حرکت برق‌آسا و شکستن مقاومت به اون صورت نگرفته و مقاومت کماکان در کیف ادامه داره. چقدر بتونن نیروهای مردمی مقاومت بکنند هر کی میتونه به هر حال حدسش بزنه. در نهایت به باور من کیف را اینها تصرف خواهند کرد.
همین برایندی که شما اشاره کردین آقای آریان، یعنی نگاهی به قوای روسیه و نیروهای مسلح اوکراین، کفه ترازو رو طبیعتاً بسیار سنگین میکنه برای قوای نظامی روسیه از نظر امکانات، تجهیزات و شمار سربازانی که دارن، شمار جنگ افزارهایی که دارن و به طور کلی شاید قابل مقایسه نباشه. ولی این استراتژی برخلاف تصور که انتظار میرفت که کیف خیلی زود سقوط بکنه و اکنون حرکت قوای روسیه به نظر آهسته و شاید لاک‌پشتی به نظر میرسه، آیا میتونه حکایت این باشه که اصلا خودش شاید یک استراتژی نظامی روسیه باشه که آهسته و گام به گام کل اوکراین رو بخواد تصرف کنه؟
فکر نمی کنم به این صورت باشه. اینا انتظار خیلی به حساب سقوط خیلی سریع رو داشتن. ببین کیه حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، شهر بسیار بزرگیه. اینا اومدن یه سری کارهای، یعنی روسیه اقدامات کلاسیک رو میدونی از نظر نظامی انجام دادن. بیش از 50 هدف رو در سراسر اوکراین، شرق و غرب و شمال و جنوب و همه جا رو بمباران کردن، کوبیدن با موشک بالستیک، با موشک‌های کروز، با بمب افکنا، زیر ساختارهای نظامی رو از بین بردن، ایستگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی. به طور کلی اختلالی در اون سیستم فرماندهی کنترل ارتش به وجود آوردن. این یه کار کلاسیکه. بعدش انتظار داشتن که خیلی با سرعت بتونن پیشروی بکنن، ولی چون این اتفاقی نیفتاده. این به اون معنا نیست که در نهایت اینا کیف رو نخواهند گرفت، ولی هزینه زیادی خواهند داد. یک نکته دیگه هم هست از نظر سیاسی ما باید در نظر بگیریم، به اون تجربه نشون داده. شما یعنی پیروزی نظامی، گرفتن یک شهر، خب این با توجه به اون عدم تقارن و عدم موازنه وحشتناکی که از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اینا نمیشه بحث کرد. حالا در نتیجه از نظر نظامی موفق میشد، ولی این پیروزی نظامی رو شما چجوری تبدیلش میکنید به یک پیروزی سیاسی؟ چه کار میخواین بعدش بکنین؟ ما در عراق دیدیم بعد از رفتن آمریکایی‌ها و گرفتن عراق، همینطور از بسیاری جهات در افغانستان، چه نوع دولتی رو شما میخواین اونجا سر کار بذارین که مورد قبول باشه، که از نظر روسا باید این دولت دست نشانده روسیه اونجا باشه. به همین جهتی که دارن اینا به طرف کیف میرن. اگر کیف سقوط بکنه، اون وقت پیشروی اینها در زمین از طرف لوهانسک و دونسک و اصلا به طور کلی دونباس، و مثلا فرض بکنید که خودشون رو از طریق زمینی هم به کیف برسونن یا برسونن به رودخونه دنیپر، اون دیگه کار ساده‌ای خواهد بود. ولی لزوماً این به معنای پیروزی سیاسی نخواهد بود. یعنی کار بسیار درازی در پیش است و همون مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها در عراق داشتن، روسا هم خواهند داشت. مردم اوکراین ساکت نمی‌شینن. در مقابل تعرضات خارجی و به این نوع آشکار در قرن 21 نمیشه انتظار داشت که مردم ساکت بشینن و با دست و گل صداقت برن به پیشواز قوای روسا.